داغ نمیاد.
آقای دکتر، شما از ویژگی های زبانی و بیانی، شاخص های سبکی و همینطور نوآوری استاد ابتاش صحبت کردید، اگر نکته خاصی هست با گوش جان میشنویم.
ممنونم از شما. به هر حال هر شاعری در زندگیش نسبت حوادثی که بر اون میگذره سرشت و سرنوشت و شکل میگیره و به هر حال شخصیتش در ذهن مخاطب شمایل خودش رو پیدا میکنه. ابتاش در ذهن مخاطب زبان فارسی شاعر بزرگیست که به یادگار میمونه. آثارش با آثارش این همزبانی ادامه خواهد داشت، گرچه ایشون علی الظاهر از این زندگی رفته باشن. و به هر حال به نظر من شاعر عاقبت خیر بزرگی بود که ما متاسفانه ایشون رو از دست دادیم.
هم صحبتی با شما افتخاری بود آقای دکتر کیاسری. شما رو به خداوند مهربان میسپارم. آرزو میکنم که همیشه تنتون سالم باشه و موفق و پاینده باشید.
سپاسگزار.
خدا نگهدارتون.
عزم تو مرا می‌طلبم، آمدم ای جان، من عودم و از سوختنم می‌سرای، از سوختنم می‌سرای، سوختنم نیست آرهای
افتخار با ویژه برنامه پیر پرنیان اندیش در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 19:30. راه های ارتباطی ما شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558. و پرسش امروز ما این بود که بفرمایید از کدامی که از شعرهای استاد ابتهاج خاطره دارید و یا کدومی که از اشعار ایشون رو دوست دارید. کمیل حاجیان یکی از هنرمندان مجسمه‌سازی است که اخیراً اقدام به ساخت یک سردیس از امیر هوشنگ ابتهاج کرده و به گفته خودش این کار را صرفاً دلی انجام داده است. این هنرمند که نسبت به عملکرد سازمان زیباسازی شهرداری درباره مجسمه‌های شهری انتقاد دارد، در گفتگوی درباره سردیس هوشنگ ابتهاج توضیحاتی را ارائه کرد. کمیل حاجیان گفت ساخت سردیس از افراد شناخته شده و چهره‌های ملی پیشینه طولانی دارد، اما علارغم این پیشینه طولانی کیفیت اغلب کارهایی که این روزها در سطح شهر به نمایش گذاشته می‌شوند چندان چنگی به دل نمی‌زنند و گاه سطح آنها به حدی پایین است که مسئولان شهری به جمع‌آوری یا اصلاح اثر مجبور شدند. سلوک حافظانه استاد ابتهاج در غزل. و در این فرصت صحبت می‌کنیم با استاد رضا اسماعیلی، پژوهشگر و شاعر، تا درباره سلوک حافظانه استاد ابتهاج در غزل برامون صحبت کنن. استاد، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. بسیار خوشحالم که با شما صحبت می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما سرکار خانم آران، همچنین همه شنوندگان ارجمند برنامه‌تون
سپاسگزارم.
عرض سلام و احترام دارم و با افتخار در خدمتتون هستم.
ما هم در خدمت شما هستیم استاد اسماعیلی تا بیشتر بشنویم درباره سلوک حافظانه استاد ابتهاج در غزل.
خب استاد ابتهاج، زنده یاد ابتهاج، در واقع یکی از قله های غزل معاصر در روزگار ما بود و در مصاحبه ها و یا در واقع یادداشت هایی که از استاد به یادگار مونده خودش اذعان کرده که من احساس میکنم پیوندی ازلی و ابدی با غزل دارم.
بله.
و خب قبل از ابتهاج ما استاد شهریار به عنوان کسی که ذهن و زبانش به حضرت لسان الغیب حافظ شیرازی بسیار نزدیک هست میشناختیم، ولی حتی استاد شهریار هم بیتی رو داره که در این بیت، در واقع این مضمون این بیت این هست که استاد سایه به نوعی به حافظ نزدیکتر هست، که استاد شهریار میگه من این نوشتم و هر که خوانده میداند.
بله.
که سایه بیشتر از من به خواجه میماند. که اون همانندی ذهنی و زبانی استاد ابتهاج رو به حافظ شهریار هم تاکید کرده.
درسته.
و من در مطلبی که از دکتر شفیع کدکنی میخواندم دیدم که استاد کدکنی هم در مورد سایه یک چنین تعبیری رو به کار بردن که گویا سایه تکه‌ای از حافظ هست که به روزگار ما پرتاب شده. یعنی ما وقتی غزل‌های سایه رو مطالعه می‌کنیم خیلی به سختی می‌توانیم تشخیص بدیم این غزل مال حافظ هست یا مال شاعری معاصر به نام سایه. و حتی اگر ما غزل‌های استاد ابتهاج رو ضمیمه دیوان حافظ بکنیم و اون تخلص سایه رو از بیت پایانی حذف بکنیم، شاید واقعا دشوار باشه که ما بتونیم تشخیص بدیم کدام غزل مال حافظ هست و کدام غزل متعلق به سایه هست. این به خاطر این هست که واقعا استاد ابتهاج اون قرابت ذهنی و زبانیش بسیار نزدیک بود به حافظ و در جهان بینی اخلاقی، سلوک اخلاقی هم در واقع شعر استاد ابتهاج شعر معنوی بود. آموزه های اخلاقی و حکمت های معنوی در غزل استاد سایه به درخشان خودش رو نشان میده و آشکار هست. و آشنایی تعلق خاطر استاد سایه به موسیقی و اینکه درک موسیقی بالایی داشت باعث شده بود که در گزینش و چینش کلمات همچون حضرت لسان الغیب دقت نظر فراوانی داشته باشه. و گاهی خودش میگه من در انتخاب یک کلمه گاهی میبینی چند روز تحمل میکنم که یک کلمه مناسب رو انتخاب بکنم و در واقع در جایگزین مثلا کلمه قبلی بکنم، که این نشان دهنده این هست که به موسیقی کلمات خیلی بهام داد و همین دقت نظر بود که غزلهای استاد ابتهاج و غزلهای حضرت لسان الغیب حافظ شیرازی بسیار نزدیک کرده و ما اون تنین خوشاوای کلمات رو و همنشینی کلمات رو به خوبی هنگام خوانش غزلها درک و دریافت میکنیم. و علاوه بر این استاد ابتهاج گفتم تعلق خاطر فراوانی داشت به حضرت حافظ و این تعلق خاطر باعث شده بود که تصحیح دیوان حافظ به سعی سایه یکی از تصحیح‌های بسیار ارزشمندی هست که من یادم هست استاد خرمشاهی در باره این تصحیح که صحبت کرده بودن گفته بودن که دیگه این تصحیح در مورد حضرت لسان و غیب حافظ شیرازی در واقع ختم کلام هست و اگر قرار باشه از این به بعد کسی بخواد بیاد در مورد دیوان حافظ تصحیح بنویسه دیگه دوباره کاری هست و کاری عبث و بیهوده هست. یعنی این به خاطر دانش و بینش عمیقی بود که نسبت به حافظ داشت و درک و دریافت عمیقی که از درون مایه و محتوای شعر حافظ داشت و این سلوک حافظانه در غزل‌ها هم به خوبی خودش رو نشان میده و اینکه مردم ما مهر تأیید زدن بر پیشانی غزل‌های استاد ابتهاج زنده یاد ابتهاج هم تأیید دیگری بر این هست که مردم همچون استاد ابتهاج و همچون حافظ دوست داشتن و غزل‌هاش ورد زبان مردم کوچه و بازار شده. بخشی از خاطرات جمعی ما در واقع این غزل‌ها تشکیل میده که خب این باعث افتخار هست که در روزگار ما با هم نفس کسی بودیم که غزل‌هاش رنگ و بوی حافظ رو داشت و همچون حافظ در واقع به دل ما مینشست و خب امروز هم واقعا فقدان این شاعر بزرگ، این غزل سرای بزرگ واقعا ضایعه‌ای هست برای جامعه ادبی ما. من تسلیت عرض میکنم و امیدواریم که شاگردان استاد بتوانن راه روشن استاد سایه رو ادامه بدن و ما در آینده هم شاهد ظهور شاعرانی از نسل جوان باشیم که در این مسیر طی طریق بکنن.
استاد اسماعیلی بسیار سپاسگزارم از اینکه با ما بودید و در این برنامه شرکت کردید. برای شما آرزوی توفیق و بهروزی دارم. به خداوند مهربان میسپارمتون.
زنده باش در پناه حق.
تمام غزل‌های من خیال قشنگ تو تابان شده، شب غربتم نور باران شده، چه آرام از من گذر می کنی، جهان مرا تازه تر می کنی، چراغ شب تا یادت بخیر، تو ای نازنین یادت بخیر، چراغ شب تا یادت بخیر، تو ای نازنین یادت بخیر.
ابتهاج به اعتبار غزلهایش شاعری است که شعرش را بر پایه‌های مستحکم شعر دیروز، شعر حافظ، مولانا و سعدی بنیان گذاشت و با مصالح شعر کلاسیک معاصر پلی ساخت که غزل امروز و حتی غزل نو برای به مقصد رسیدن باید آن را بشناسند و از آن نیز عبور کنند، چنان که باید شعر نیما یوشیچ و بعد از آن را بشناسند و در کنارش بمانند. سایه در آینه بزرگان، در بیان دکتر عزیز آذین فرد، استاد گرامی دانشگاه و پژوهش کرد. دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم و همینطور در خدمت دکتر آذینفرد که عرض سلام و ادب دارم. آقای دکتر، خدمت شما.
عرض سلام و ادب به شما مجری توانای رادیو فرهنگ و سلام و درود پیر پرنیان اندیش معاصر که هم شمس اندیش بود و نور اندیش، و سلام و درود به اهالی فهیم رادیو فرهنگ. در خدمت
بسیار
شما
سپاسگزارم آقای دکتر. در ابتدا گفتم سایه در آینه بزرگان در بیان شما، تقاضا میکنم که صحبت بفرمایید.
در رابطه با بزرگانی که با جناب سایه هم ارتباط داشتن و هم نظراتی درباره این شاعر گرانقدر و گرانسنگ معاصر ما داشتن، باید از رهبر انقلاب یاد کنیم. در یکی از سخنرانیاشون که با مسئولین فرهنگ کشور داشتن، در حال صحبت درباره آداب زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام بودند و این گونه مطرح کردند که اگر نتونستید زیارت نامه بخونید، به زبان خودتون با حضرت رضا حرف بزنید. این حرف زدن حتی اگر با لب تنها هم باشه اشکالی نداره. در این بخش از سخنانشون رهبری به یک بیت از اشعار استاد ابتهاج اشاره میکنن: گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست. و البته در نمایشگاه بین المللی کتاب ما خاطراتی که داریم، هر گاه ایشون میرفتن در نمایشگاه حاضر میشدن رهبر انقلاب، سراغ کتاب‌های استاد ابتهاج رو می‌گرفتن و اون دیدار، شاید بگیم یکی از دیدارهای مهم شاعران که به صورت خصوصی هم بود، جناب استاد علی معلم و جناب استاد سایه و رهبر انقلاب، که نزدیک به 3 ساعت این جلسه خصوصی طول می‌کشه، خب بیانگر این هست که رابطه رهبر انقلاب با جناب سایه بسیار خوب و درخشان بوده. دومین شخصیتی که در رابطه با جناب سایه بسیار بسیار سخنان تابناک و فوق‌العاده‌ای داشتن، جناب استاد شفیعی کتکنی است، قله رفیع و منیع شعر ادب پارسی، و خب همه ما میدونیم شهیرترین و نامدارترین ادیب معاصر هست.
بله.
خب در رابطه با تأثیر استاد ابتهاج، بیانات بسیار جالبی دارن و برای ما واقعا درس هست.
بله.
ایشون میفرمایند که متجاوز از نیم قرن است که نسل‌های پی در پی عاشقان شعر فارسی حافظشان را از شعر سایه سرشار کردند. امروز اگر آماری از حافظه‌های فرهیخته شعر دوست در سراسر قلمرو زبان فارسی گرفته شود، شعر هیچ یک از معاصران زنده نمیتواند با شعر سایه رقابت کند.
بله.
در ادامه استاد شفیعی فرمودند که بسیاری از شعرهای جناب سایه در حکم امثال سایر همون ضرب المثل هست دیگه.
بله.
و رنگ ضرب المثل گرفته. از همون حدود 60 سال پیش که در نوجوانی سرود روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید، حالیا چشم جهانی نگران من و توست. خب این از باز ابیات بسیار بسیار معروف و ضرب المثل استاد ابتهاج. یا یک بیانی داره استاد ابتهاج که با حالت غمگنانه، با زبان غمگنانه این رو زمزمه میکنه: یک دم نگاه کن که چه برباد میدهیم، چندین هزار امید بنی آدم است این. که میدونید بسیاری از اشعار استاد ابتهاج حکم ضرب المثل رو برای ما داره. سومین شخصیتی رو که ما انتخاب کردیم جناب استاد محمد علی بهمنی است که میدونید یکی از بزرگترین غزل سرایان معاصر، متبحر، چیره دست و بسیار محبوب معاصر ما هست. از استاد سایه به نام کل سایه تعبیر میکنه، بسیار تعبیر جان افزا و طرب افزایی. حالا من علت این انتخاب هم عرض میکنم خدمتتون. استاد محمد علی بهمنی فرمودن که در دوره‌ای که تصور میشد آهسته آهسته غزل در حال فراموش شدن است، هوشنگ ابتهاج جان دوباره‌ای به آن داد و به همین دلیل ما از آن به نام پل سایه یاد میکنیم. آخرین شخصیتی رو که خدمتتون عرض کنم جناب دکتر رضا داوری اردکانی، خب همه ما میشناسیم این شخصیت تابناک و این شخصیت درخشان رو و این شخصیت ملی رو، چهره موندگار فرهنگ و هنر کشورمون رو، که از فیلسوفان و استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران و رئیس فرهنگستان علوم هست. باز ایشون یه تعابیر اندیشمندانه ای رو در رابطه با جناب استاد سایه دارن. فرمودن که ما امروز در عذاب و ماتم مرگ شاعری نشستیم که در زمره بزرگترین سخن سرایان زمان و شاید سرآمد غزل سرایان بود. هرچند که او خود به شهریار ارادت می‌ورزید و برای او در غزل سرایی مقام ممتاز قائل بود، اما درست آن است که ابتهاج بیش از استاد خود غزل را با زندگی مردمان پیوند داده است. اینم از نظرات و تعابیر بزرگان در رابطه با شخصیت و شعر مانا و موندگار جناب سایه.
استاد بسیار سپاسگزارم، شما رو به خداوند مهربان میسپارم، امیدوارم که همیشه تندرست و سلامت باشید.
ممنونم از ارتباطی که با
افتخار بنده
داشتید. بله، امیدوارم که سایه غزل همیشه مستدام باشه.
درود بر شما، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
تا تو با منی زمانه با من است، بخت و کام جاودانه با من است. روزگارتون شاد و مهر خدا یار و پناهتون.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
باشه بفرستا، بعد از اون منتظرم. باشه خدافظ. جانم عزیزم، جانم
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟
اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامنم داری.
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری.
دقیقاً.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی.
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام. هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش در شعبه مرکزی.
ساعت 19:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
اعلام اسامی سینماهای نمایش دهنده فیلم‌های گروه سینمایی هنر و تجربه در تهران و شهرستان‌ها.
پایان اجرایی رهسپاره خیمه‌ها با 40 اجرا در 10 استان کشور.
و مرمت و حفظ بناهای تاریخی در اولویت وزارت میراث فرهنگی و گردشگری. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام بر شما شنوندگان فرهیخته و ارجمند، عصر شما بخیر. من ناصر صالحی به اتفاق همکارم خانم مژگان جماعت خبرهای عصرگاهی رادیو فرهنگ را با آگاهی شما گرامیان میرسانیم.
نحوه نمایش فیلم‌ها و اسامی سینماهای نمایش دهنده فیلم‌های گروه سینمایی هنر و تجربه در تهران و شهرستان‌ها اعلام شد. سرپرست گروه سینمایی هنر و تجربه گفت نمایش فیلم‌های هنر و تجربه در 20 سالن سینما در تهران و شهرستان‌ها قطعی شده است. طیب افزود پردیسه سینمایی چارسو به عنوان خانه و مرکز نمایش‌ها و رویدادهای گروه هنر و تجربه انتخاب شده است و تمامی رویدادهای رونمایی و جلسات نقد و بررسی در سینما چارسو برگزار می‌شود. وی با تاکید بر اینکه در حال مذاکره با تعداد بیشتری از سینماهای کشور برای نمایش فیلم‌ها هستیم افزود، بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، فیلم‌ها در تمام سینماهای انتخاب شده تهران هر روز در دوسان ساعت 16 و 18 به نمایش در می‌آید. همچنین در شهرستان‌ها روز چهارشنبه به عنوان روز فیلم‌های هنر و تجربه انتخاب شده است و فیلم‌های هنر و تجربه در این روز در دوسان ساعت 16 و 18 به نمایش در می‌آیند. طیب همچنین گفت هر فیلم به مدت 2 هفته در تمامی سالن‌ها بر اساس جدول اعلام شده اکران می‌شود و اگر فیلمی با استقبال خوبی از سوی مخاطبان همراه شد، قطعاً اکران آن ادامه پیدا خواهد کرد.
نهمین یادواره مستندساز شهید هادی باغبانی و بزرگداشت شهدای دفاع مقدس امشب بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد امام رضا در محله حکیمیه تهران برگزار می شود.
دوربینش رو برداشت و رفت. تصمیمش رو گرفته بود.
گفت که سه چی لازمه تو زیاد رفتیم. گفتم کفش خوب بردار. اینجا بودو بودو زیاد داره.
برای ساخت فیلم یه گروه فیلمسازی لازمه. اما تو اون شرایط هادی باغبانی خودش بود و دوربینش.
ولی وقتی اگه از این چفت دیوار تو 50 سانتی این برتر گوله 23 میزنه نصفت میکنه، دست و پات بسته میشه.
از شمال شهر تهران تا حلب خیلی فاصله است. اینجا فکر می‌کردی خودت بیای یه روز؟
دوست داشتم ولی موافقت شدن سی به خدا بود.
سوریه تبدیل به هدف اصلی و اول استکبار شد. بهترین سلاح‌های جهان در اختیارشون.
همه جا پر شد از اخبار سوریه، اما در پس این جریان ماجرای دیگه‌ای در حال رقم خوردن
و ما رمت ازامت و رقم الله رمت.
جنگ اصلی هم ما توی دنیای رسانه اتفاق می‌افتد.
تلویزیون الجزیره مباشر اعلام کرد که راهپیمایی ضد حکومتی الان در کفرسوسه. ما از پنجره بیرون رو نگاه کردیم، اصلا خبری نیست. ماشینا میرن میان، مردم عادی.